آگاه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هشت و سی دقیقه بامداد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و حالا سایه های بلند.
روی کرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
با یاد و نام یگانه عالم سلام. میدونید که در این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایش سایه های بلند هستیم، نمایشی رادیویی بر اساس یکی از رمان های کازو ایشیگورو به نام بازمانده روز. کازوو ایشیگورو نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسی و ژاپنی تبار در 8 نوامبر سال 1954 در ناکازاکی ژاپن به دنیا آمد و 5 سال اولیه زندگی خودش رو در خونهی به سبک سنتی ژاپن گذروند. ایشیگورو در مهد کودکی در ناکازاکی هیراگانا رو که اولین و ساده ترین الفبای سگانه ژاپنی هست آموخت. اما در اپریل سال 1960 با والدین و خواهر بزرگتر ژاپن رو ترک کرد تا در بریتانیا زندگی کنه. اگرچه خانواده ایشیگورو مرتباً به بازگشت به ژاپن فکر می‌کردن، اما تحقیقات پدرش در زمینه اقیانوس‌شناسی مورد حمایت دولت بریتانیا قرار گرفت و خانواده هیچ وقت به وطن برنگشت. ایشیگوروی جوان به مدرسه محلی در گیلدفورد در 3 مایلی جنوب لندن رفت. سپس از 11 سالگی به مدرسه گرامر ووکینگ کانتی رفت و تا پیش از دانشگاه در اونجا تحصیل کرد. ایشیگورو در سالهای نوجوانی مثل بسیاری از همسالانش به موسیقی علاقمند شد و از سن 15 سالگی با الهام از باب دیلن، لئونارد کوهن و جونی میچل شروع به نوشتن آهنگ کرد. کازوو تا قبل از تحصیل در دانشگاه کار کرد و سفر رفت. به ایالات متحده و کانادا سفر کرد و بعد از برگشتن به انگلستان 2 داستان با الهام از تجربیات سفرش نوشت. ایشیگورو در پاییز سال 1974 برای تحصیل در مقطع لیسانس در رشته ادبیات انگلیسی و فلسفه به دانشگاه کنت در کانتربری رفت. اون در دانشگاه با آثار مارسل پروست و کافکا آشنا شد. دو نویسنده‌ای که تأثیر زیادی روی اون گذاشتن. اون در یک وقفه تحصیلی به مدت 6 ماه به اسکاتلند رفت تا به عنوان کارگر اجتماعی در یک منطقه محروم کار کنه. در اونجا با ارتباط با مقامات اتحادیه‌های محلی و خانواده‌های مبارز نسبت به مسائل سیاسی حساس شد. ایشیگورو در پاییز سال 1976 مجدداً به تحصیلات دانشگاهی خودش ادامه داد و در سال 1978 فارغ التحصیل شد. اون در زمان فارغ التحصیلی به شارلوت برونته، جین اوستین، داستایفسکی، تولستوی، چخوف و دیالوگ‌های سقراطی افلاطون علاقمند شده بود. اون بعد از دانشگاه به عنوان یک داوطلب در منطقه ناتینگ هیل لندن برای یک سازمان خیریه کار میکرد که به مبارزه در مورد مشکلات بی‌خانمانی و مقابله با اون اختصاص داشت. در همین زمان بود که با همسر آیندهش لورنا مکدوگال که اون هم برای این سازمان کار میکرد آشنا شد. در بهار سال 1979 ایشیگورو برای یک دوره کارشناسی ارشد هنر در رشته نویسندگی خلاق در دانشگاه آنگلیای شرقی درخواست داد. در این دوره به طور متوسط فقط 3 یا 4 تا دانشجو در سال پذیرفته می شد. ایشیگورو در این دوره پذیرفته شد و آنجلا کارتر، نویسنده بزرگ بریتانیایی که در اون زمان به دور از شهرت بود، معلم خصوصی اون شد و تا زمان مرگش در سال 1992 دوست صمیمی و مربی اون باقی موند. در همون زمان ایشیگورو شروع به انتشار داستان‌های کوتاه در مجلات ادبی کرد و مدتی بعد 3 تا داستان از اون توسط انتشارات فابر اند فابر پذیرفته شد تا در کتاب داستان‌های از نویسندگان جدید چاپ بشه. این اتفاق منجر به شروع یک رابطه مهم با ویراستار داستانی فابر شد که به کازو ایشیگورو پیشنهاد قرار داد و پیش پرداخت برای رمانی که در اون زمان در حال نوشتن بود داد. رمان منظره پرید رنگ تپه ها که در سال 1982 در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا منتشر شد و به چندین زبان خارجی هم ترجمه شد و جایزه وینفرد هالتبی رو توسط انجمن سلطنتی ادبیات به خودش اختصاص داد و در فهرست 20 رمان نویس برتر جوان بریتانیایی مجله گرانتا در سال 1983 قرار گرفت. ایشیگورو بعد از اتمام کارشناسی ارشد نویسندگی خلاق در کنار فعالیت دوباره با افراد بی‌خانمان به صورت تمام وقت نویسندگی می‌کرد. در همین زمان اون 2 تا فیلمنامه برای تلویزیون نوشت و در سال 1986 با لورنا مکدوگال ازدواج کرد. دختر اونها هم نائومی در سال 1992 به دنیا آمد. قسمت دوم نمایش سایه های بلند رو بشنوید.
قسمت دوم.
همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. در قسمت قبل شنیدیم یکی از امارت‌های اشرافی انگلستان که سالها توسط لورد دارلینگتون اشرافزاده اصیل انگلیس اداره می‌شد و در امور سیاسی کشور نقش مهمی داشت، حالا توسط فرد تازه‌ای به نام فرادی که از سرمایه‌داران آمریکایی است خریداری شده و قرار است روزهای جدیدی را آغاز کند. استیونز پیشخدمت قدیم این امارت که 30 سال در خدمت لورد دارلینگتون بوده، به همراه لورا خدمتکار جوانی که به تازگی وارد آنجا شده، باید امارت را برای اتفاقات جدید آماده کنند. فارادی به استیونز خبر می‌دهد همسرش که اصالتا انگلیسی است، قصد دارد اولین نوه‌شان را در این امارت بزرگ کند. استیونز نیز تصمیم می‌گیرد برای اداره امور خانه در روزهای جدید سراغ میس کانتن برود. میس کانتن که سالها پیش سرخدمت امارت دارلینگتون بوده، بعد از ازدواج آنجا را ترک می کند و استیونز دیگر او را نمی بیند. فارادی برای چند روز به ایالات متحده برمی گردد و استیونز با کمک لورا سفر چند روزه خود را برای رفتن به منزل میس کانتن و برگرداندنش به امارت آغاز می کند. حالا ادامه ماجرا.
خدای من، چرا خاموش شد؟ چرا روشن نمیشه؟ حالا باید چی کار کنم؟
نلی نلی، چی کار کنم؟ آقا خواهش بگنم حرکت نکنی لطفا.
این دیگه کیه؟
خیلی ممنون که توقف کردیم. نلی بیچاره منو زیر نگرفتیم.
نلی؟
مرغم و بیدم تخمایی درشتی میکنی که مثل شیف جا پیدا نمیشه. 3 سال پیشم با یکی از لاک پشتمون همینجوری تلف شد. درست همینجا. خیلی هممون ناراحت شد. لابد شتاب داشتیم شما؟ آره
شتاب؟ نه، اتومبیل خودش خراب شد و از حرکت ایستاد.
خدای من، نلی بیچاره چه شانسی آورده. حتما زیرش میکردی. دختر بیچاره من.
بلحال خوشحالم که نلی سالمه.
ممنونم آقا. مقصدتون سالزبریه درسته؟
بله بله.
از اینجا تا سالزبری تقریبا 3 ساعت دیگه راه مونده. شنیدم اونجا خیلی قشنگه. خودم البته هیچ وقت نرفتم، ولی لابد شما چندین بار رفتین. همیشه از این جاده رد میشین؟
نه نه، اولین باره که میخوام برم اونجا.
فکر کردم چندی باری رفتی.
شما از تعمیر ماشین سر در میارین؟
خودم که نه، ولی همسرم حتما میتونه کمکتون کنه. خونه ما اون بالاست، بعدی پیش جاده میبینین اونجا.
بله بله، پس زیاد دور نیست.
نه یکم صبر کنین، میرم همسرم رو صدا کنم زود برمیگردم.
ممنونم.
شد ماشین آوردیم اینجا، چون وسط جاده ممکن بود هر آن با اتومبیل دیگه ای تصادف کنه.
شما رو تو زحمت انداختم. عمارت جالبی دارید. از معماریش معلومه قبل از جنگ ساخته شده. چند تا خدمه داریم؟
ما خدمه نداریم. در حقیقت خودم خدمه اینجا بودم. خیلی خوب، اینم از این درست شد.
درست شد؟
بله بله، چیز خاصی نبود قربان، آب رادیاتور تموم شده بود.
واقعا من که از اتومبیل سر در نمیارم. اگر شما نبودید نمیدونستم باید چی کار کنم. البته میشه گفت در مسافرت های طولانی با اتومبیل کمی تازه کارم.
خیلی خب، بگم قربان هوا دیگه تاریک شده، بعید میدونم بتونین رانندگی کنین. راه زیادی اومدین، حتما گرسنه‌ام هستین.
فقط کمی خستم.
خیلی خوب، پس امشب مهمان ما هستین. نگران نباشین، چیزی که تو این خونه زیاده اتاقه. امشب یکی از خوباشو براتون آماده میکنم.
نمیخوام مزاحمتون بشم.
خیالتون راحت، خیلی هم خوشحالمون میکنین. اگه این موقع شب تنهاتون بذارم همسرم هیچ وقت منو نمیبخشه. بفرمایید قربان، خواهش میکنم بفرمایید. میدونید واقعیتش این خونه مال سرهنگ هندرسون بود. من مدتی گماشتش بودم. 2 سال بعد اینکه جنگ تموم شد فوت کرد. بر راستی هم نداشت.
که اینطور، متوجه شدم.
ولی فکر کنم شما خدمه زیاد دارین. معلومه که تو یکی از خونه های خیلی بزرگ انگلیس زندگی میکنین. برای همین هم هیچ وقت احتیاج نداشتین خودتون پشت فرمون بشینین. احتمالاً الانم برای گردش میرین سالزبری.
خوب چی بگم؟
یعنی میخواییم بگیم اشتباه زدم؟
تقریبا درست گفتین، ولی خوب.
بفرمایید، خواهش میکنم. استلا، استلا، بفرمایید داخل قربان. استلا.
بله عزیزم، اومدم. اتومبیلتون درست شد قربان؟
مشکل خاصی نداشت. آقای استیونز امشب مهمان ما هستن. هوا تاریک شده، بهتره تو شب رانندگی نکنن و فردا صبح حرکت کنن.
کار خوبی کردین.
متشکرم.
پس تا شما آبی به دست و صورتتون بزنین منم شامو آماده میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم، راحت باشین، خونه خودتونه.
اسباب زحمت شدم. غذای خیلی خوشمزه ای خانم. ممنون.
نوشه جان،
این چه حرفیه قربان؟ شما ببخشین، یه وقت خیال نکنین ما همیشه اینجا برق نداریم. یه اشکال کوچیک تو سیمپیچی پیدا شده و حالا 2 ماهه که ما بدون برقیم.
راستشو بخوای خیلی هم دلمون براش تنگ نمیشه. توی این ده چند تا خونه هست که هیچ وقت برق نداشته.
اتفاقا نور چراغ نفتی گرمتر و بهتره.
از این نونا هم بخورین، تازه است، خودم درست کردم.
میدونیم به پای غذایی که خودتون میخورین نمیرسه، ولی خب یه امشب باید بد بگذرونین.
عالیه، مزش با شوربا خیلی لذیذ.
باید جورج باشه، امشب یکم زود اومد.
باشه، من باز میکنم. اومدم جورج، اومدم. من باز میکنم.
جورج برادرمه، روی زمین کار میکنه، کشاورزه.
بیا تو جورج، خوش اومدی. بیا.
به موقع اومدی جورج، غذا آماده است. وسایلی تو بذار همونجا، بیا بشین.
لباسام کمی گدیه.
اشکالی نداره، بیا بیا بشین، بیا اینجا.
سلام قربان، جورج اندروس هستم.
خوشبختم، استیونز هستم.
از خبر گرفتاریتون ناراحت شدم.
گرفتاری؟
اینجا خبرها زود میپیچه.
در حال خیلی خوش اومدین، از تشریف فرماییتون هم خیلی خوشحالیم. امسال شما به ندرت گذرشون اینجا میفته.
واقعا برای ما افتخاره که آقای نسل شما اومده به دهکدمون.
من هم از مهمان نوازیتون ممنونم دوستان.
جورج، به دکتر کارلای گفتی بیاد اینجا؟
آره، گفت حتما میاد. حتما حریه، تا فهمیده آدم جدید اومده ده هیجان زده شده و خودشو رسونده.
من باز میکنم.
بیا جورج، جنگو خواه.
خوش اومدی هری، بیا تو.
ممنونم تیلور، ممنونم.
بیا.
خوش اومدی هری.
سلام هری.
ممنونم. سلام. سلام قربان. هری اسمیت هستم، خیلی از دیدنتون خوشحالم.
خوشوقتم.
ماشین شما همون فورد قدیمیه که جلوی در پارکه؟
بله.
الان که داشتم میومدم دیوید رو دیدم. تیلور داشت با تراکتورش برمیگشت خونه، گفت وقتی ماشین رو دیده از تراکتور پیاده شده و رفته حسابی براندازش کرده.
عجب، من معذرت میخوام قربان.
نه نه، اشتباه نکنین، از ذوقش بوده. خیلی ماشینتون خوشگله قربان. دیوید تو عمرش همچین چیزی ندیده.
راست میگه، ما هم ندیده بودیم. ماشین آقای لینزی رو به کلی از میدون بدر کردیم.
واقعا که برازندتونه قربان.
از اظهار لطفتون ممنونم آقایان.
آقای لینزی تو یکی از خونه‌های بزرگ همین نزدیکی ها زندگی میکنه.
ولی خب به هیچ وجه با شما قابل قیاس نیست. یکی دوتا رفتار بد ازش دیدیم که خیلی ناراحت شدیم.
صحبت کردن شما با آدم ها فرق میکنه. خیلی محترمانه است، میشه گفت از آدم های رده بالای واقعی هستیم. ولی آقای لینزی اصلا اینجوری نبود.
اون فقط پول زیاد داشت، آدم حسابی نبود. با طرز رفتارش فکر کرد به همه ما سره و همه ما یه مشت احمق. البته باید بهتون بگم قربان، خودش فهمید که اینطور نیست. تو این ده مردم خیلی فکر میکنن.
البته خیلی هم حرف میزنن.
مردم از گفتن عقیدهشون باکی ندارن. آقای لینزی هم خیلی زود این چیزا دستگیرشون شد.
فعلا این ده فقط یه آدم تحصیل کرده داره که اونم دکتر کارلایله.
هری درست میگه. آدم حسابی بودن که فقط به خوش لباسی و پولداری نیست. خود شما قربان، یه چیزی درونتون هست که باعث میشه با بقیه فرق داشته.
ما که از این چیزا سر در نمیاریم. کاش خودتون بگین تفاوتتون با بقیه چیه. حتما خودتون بهتر میدونین.
این که بخوام درباره صفاتم صحبت کنم درست نیست، ولی تا جایی که قضیه به این سوال مربوطه تصور میکنم اسم این صفت مورد بحث رو میشه تشخص گذاشت.
کاملا با هاتون موافقم.
بله منم موافقم و فکر میکنم آقای لینزی همین تشخص رو کم داشت. اینجور آدم ها خیال میکنن تکبر و افاده جای تشخص رو میگیره.
فرمایشتون سر جای خود قربان، ولی تشخص چیزی نیست که فقط مخصوص آقایون رد بالا باشه. هر زن و مردی میتونه تو این مملکت برای به دست آوردن تشخص تلاش کنه و به داستان بیاره. معذرت میخوام قربان، ما اینجا وقتی پای اظهار عقیده در میون باشه اهل تعارف نیستیم.
البته البته حق با شماست.
بالاخره برای همین با هیتلر جنگیدیم.
هری
اگه هیتلر حرفشو به کرسی نشونده بود ما حالا یه مشت برده بودیم.
دست بردار هری، بازم داری نطق سیاسی میکنی.
حرف سیاسی نمیزنم، فقط دارم میگم ما برای برده نبودن و داشتن حق تشخص جنگیدیم.
هری درست میگه تیلو، ما دهکده کوچیکی هستیم ولی تو جنگ بیشتر از سهممون کشته دادیم.
در حقیقت هری قربان اینجا به عنوان نماینده محلی فعالیت داره، بهش مجال بدی تمام معایب امور اداری کشور رو براتون میشموره.
ببخشی شما چی؟ خودتون تا به حال وارد سیاست شدین قربان؟
الان که نه، ولی قبل از جنگ گهگاهی فعالیت میکردم، بیشتر با امور بین الملل سر و کار داشتم، منظورم سیاست خارجیه. مقام بالایی نداشتم، فعالیتم به صورت غیر رسمی بود.
آقای چرچیلو از نزدیک دیدیم قربان؟
ایشون چند باری به امارت ما اومدن، ولی خب اون زمان که من فعالیت داشتم آقای چرچیل آدم مهمی نبود، کسی هم انتظار نداشت ایشون اهمیتی پیدا کنه.
به هر حال دیدن شخصی مثل آقای چرچیل خیلی هیجان انگیزه.
تو بزرگ بودن این آدم شک نیست، ولی من زیاد با حرفاش موافق نیست.
یه سوال دیگه، نظرتون درباره آقای ایدن چیه؟ منظورم از لحاظ شخصیتیه.
به نظرم ایشون همیشه آدم خوبی اومده. درست میگم قربان؟ از اون آدمایی که میتونه با هر کسی هم صحبت بشه، فقیر و غنی واسش فرقی نمیکنه.
بله درسته، البته من خیلی وقتی که ندیدم ایشون، ممکنه زیر فشار تغییر کرده باشن. زندگی سیاسی ممکنه انسان رو جوری تغییر بده که بعد از چند سال اصلا شناخته نشی.
براو، باهاتون موافقم. همین هری ما چند سال پیش خودش رو قاطی سیاست کرد، از اون به بعد دیگه آدم سابق نشد.
درسته که من وقت زیادی صرف مبارزه انتخاباتی کردم، ولی همش در سطح محلی بوده قربان. من خودم و شبیه هیچ کدوم از کسایی که شما باهاشون سر و کار دارین نمیبینم، ولی به نظر خودم منم به سهم ناچیزم دارم نقشم رو ایفا میکنم. اینطور که من میبینم انگلستان یه کشور دموکراسیه، ما هم تو این دهکده به اندازه دیگران تلاش کردیم که این دموکراسی رو نگه داریم. حالا استفاده از حقوق دموکراسی دست خودمونه. چندین جوون رعنا تو این دهکده جون خودشونو دادن تا ما این امتیاز رو به دست بیاریم. اینطور که من میبینم تک تکمون وظیفه داریم که نقشمون رو ایفا کنیم. تو این دهکده هر کدوم از ما عقیده خاص خودمونو داریم و مسئولیم که این عقاید رو به گوش دیگران برسونیم. البته ما دور افتاده ایم، دهکدمون هم داره روز به روز کوچیکتر میشه، ولی اینطور که من میبینم در مقابل جوانایی که از این دهکده رفتن و جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن مسئولیت داریم. به این دلیل قربان که من اینقدر از وقت خودم رو صرف میکنم تا صدای ما به مقامات بالا برسه. اگه این کار منو تغییرم بده هیچ اهمیتی برام نداره.
من نظر شما رو خیلی خوب درک میکنم آقای اسمیت. واضحه که میخواید این دنیا بهتر از چیزی که هست باشه. و شما و همسایهاتون امکانش رو داشته باشید که در ساختن همچین دنیایی سهیم باشید. ولی خب صلح جهانی همیشه در معرض خطر جدی بوده.
خیلی میبخشید قربان، ولی برای امثال شما همیشه اعمال نفوذ کار آسونی بوده. مقتدرترین آدمای این سرزمین جزو دوستان شما هستند، ولی امثال ما به ندرت کسانی مثل شما رو میبینیم، شاید غیر از دکتر کارلایل. درسته که ایشون یه دکتر درجه یکه، ولی با عرض احترام روابط لازمو نداره. اینجا ما به راحتی فراموش میکنیم که به عنوان شهروند چه مسئولیتی بر عهده داریم. به این دلیل که من با جدیت تو مبارزه انتخاباتی فعالیت میکنم، مردم چه موافق باشن و چه مخالف. میدونم که الان تو همین اتاق یه نفرم نیست که با همه حرفای من موافق باشه، ولی خب من دست کم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که اونا رو وادار به فکر کردن کنم، یا حداقل وظایفشون رو بهشون یادآوری کنم. کشور ما یک کشور دموکراسیه، ما براش جنگیدیم، پس هممون باید نقشمون رو درست بازی کنیم. ببخشید، مثل اینکه امشب کمی زیاد حرف زدم.
نمیدونم چرا دکتر کارلای نیومد. آقای استیونز کمی هم به حرف تحصیل کرده ها احتیاجی داره.
کمی ناخوش بود، گفت که دیر میاد.
من از صحبتهای همه شما بی اندازه لذت بردم، ولی اگه راستش رو بخواین دارم از حال میرم.
حق داریم قربان، راه زیادی اومدین و خسته این. بالا تو اتاق پتو هست، ولی اگه اجازه بدین یکی دیگه هم براتون میارم، شبا خیلی سرد شده.
ممنونم، خیالتون راحت باشه، همون یه دونه کافی.
ببخش قربان، میتونم یه سوال دیگه بکنم؟
جورج خواهش میکنم، دیگه صحبت کافیه، ایشون مهمان ما هستن. بفرمایین قربان، من راهنماییتون میکنم، بفرمایید.
ها بالاخره دکتر اومدن.
من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم دوستان، واقعاً خستم، عذر میخوام.
فقط چند دقیقه صبر کنین قربان، من همین الان برمیگردم. خانم بره منه، خدای من، اما چرا الان؟
استلا،
شک ندارم ماشینو دیده اومده فوزونی.
جورج از الان شروع نکن.
استلا تیلور،
چی کار کنیم تیلور؟ اگه آقای استیونز رو ببینه برامون درد سر میشه.
اتفاقی افتاده؟
قصهش مفصل قربان. این پیرزن آلمانیه، شوهرش قبلا تو حزب نازی بوده، ولی از حزب جدا میشه و بعد مدتی میمیره. یکی از لردهای انگلیسی دوست صمیمی شوهرش بوده. پیرزن معتقده که اون لرد به شوهرش خیانت کرده.
چقدر تلخ.
از همه آقایون رده بالای انگلیس معذرت میخوام، بعدش میاد و باهاش مشکل داره.
جای این که ما از خودش و شوهرش طلبکار باشیم، اون از همه بدش میاد.
تیلور گوش کن، آقای استیونز رو بر بالا استراحت کنن. منم سعی میکنم زود دست به سرش کنم بره. ببخشید قربان، فکر نمی کردیم اینطور بشه.
اشکالی نداره، منم خیلی خستم، باید بخوابم.
بریم قربان، بفرمایید.
جورج از تو هم خواهش میکنم باهاش کل کل نکن تا زودتر بره.
قول نمیدم.
کوتاهی من
استلا تیلور.
اومدم لنی،
دیگه داشتم میرفتم،
شیر آب باز بود، صدای درو نمیشنیدم. خوش اومدی.
این همه وقت میدونی چقدر در زدم؟
سلام خانم برمن.
پس مهمون داری. میدونستی اگه تو دست از سر مردم این دهکده برداری راحت تر زندگی میکنن هری؟ جورج تو هم که هر شب به خاطر قضا میای خونه خواهرت، مگه نه؟
خانم برمن،
خواهش میکنم، شام خوردی لنی؟
میدونی که تنهایی از گلون پایین نمیره.
پس بشینم برات قضا بیارم.
خیالت راحت باشه خانم برمن، من کاری نمی کنم که به ضرر تو باشه، کسی اینجا دشمنت نیست، میتونی راحت به زندگیت برسی.
فکر میکنی بر خودم میگم؟ این حرف همه اهالی دهکده است، اونا نمیخوان چیزی رو تغییر بدن، بفهم، فقط میخوان زندگی کنن، البته اگه تو بذاری.
نوشه جان از این نونا بخور لنی، خیلی تازه است.
باشه.
سلام خانومه برمن.
مهمونتون خوابید؟
در مورد کی حرف میزنین؟
صاحب فوردی که دم در پارکه.
نگفتم؟
سب کن. کدوم فورد؟
یعنی میخوای بگی ندیدیش؟
حتما دکتر کارلایل مهمون داره.
با چرا ماشینش اینجا پارکه؟
باید بری از خود دکتر بپرسی.